أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر سابع في العلم الإجمالي از بحثای مهمی که اینجا تو اصول داریم علم اجمالی هست در مقابل تفصیلی. اگر ما قطع تفصیلی پیدا کردیم، علم تفصیلی به این که مثلا حاصل انان نجس، این علت تامه است برای تنجز تکلیف و شکی هم توش نیست. آنچه شک است تو قطع اجمالی است. قطع اجمالی اول یه توضیحی بدم که یعنی چه قطع اجمالی است. اصلا این تناقضه. اگه قطع است یعنی کشف واقع، اگه اجمال است پس قطع نیست. اگه اجمال به خود قطع بزنید یعنی قطع اجمالی. این دوتا کلمه متضاده اینست، چون تا میگم قطع یعنی پس اجمال نه، مبهم، هیچی ابهام توش نیست، قطعه. اما اگه خود این اجمال باشه، خود این قطعه مجمل باشه، پس قطع نیست. جوابش اینه که وقتی میگیم قطع اجمالی، متعلق قطع داره میگیم اجماله، نه خود قطع. قطعی که تو درون منه و اجمال نداره و اسمش هم میذاریم یقین. قطع فرق نمی کنه، داره فریب لفظ نخوری. وقتی دوتا ناقص که یکی از اینا نجسه میگیم قطع اجمالی دارم. خب این لفظ قطعش تو درونه، اجمالش مال بیرونه، مال این دوتا ناقصه. قطع دارم به، تا میگم به یعنی یه چیز دیگه، اما تو درون من دیگه ابهام نیستم که بگم مجمل است تو دل من، نمیدونم قطع هست یا نیست. قطع تو درون من وجود دارد، اون هیچ شکی توش نیست، یعنی 90% نیست، 100% میگم نجس است. اینو یقین دارم، شک ندارم، ظنم ندارم. پس تو درون من قطعه، بیرون که میاد میگم قطع دارم به چی؟ گاهی میگم یه ناقص و نجسه متعلق قطع یعنی مقطوع به، تفصیلیست. گاهی مقطوع به چیه؟ مجمله، احد از ناقصه. ابهام پس مال متعلق قطعه، اما خود قطع تو درون نگید که مبهم است، مجمل است، نمیدونم هست یا نیست. و این غلطه. اگه اینو گفتید وقت همون تناقض میشه که مثلا قطع اجمالی غلطه. اینا گاهی اصطلاحاتیه که اگه توضیح ندیم بعد یه جایی ممکنه کسی یه ایرادی بگیره، مثل شک تو رکعات یا دنباشه اونجا اینو میگفتیم مرتب تو رساله، میگه شک 3 و 4، شک 2 و 3، شک 4 و 5. خب دقت کنید که این شک بین 3 و 4 که میگیم 3ش که شک نیست. اینا یه اصطلاح دیگه، چی بگم؟ توضیح که میدیم میگیم کسی که یقین داره سرکت خونده پس شک نداره. شکش رو چیه؟ رو این که این رکتی که دارت میخوند آیا همون رکت 3 یا رکت 4؟ پس شک فقط میاد رو رکت 4. رکت 4 مشکوک است، اما تو 3 رکتش که شک نداره. لفظ غلط اندازه که میگم شک بین 3 و 4، تا میگم بین شما بگونی شک رو 3 هم اومده، داره که نیست. حالا قطع اجمالی، یعنی لفظ تا میگید قطع اجمالی تو ذهن افراد میاد که اجمال مال خود قطعه، بگید به خود قطع زدی به ایراد برخورد میکنه. که قطع تو درون من یا هست یا نیست. اما دیگه اجمال من نداره. اگه اجمال باشه پس معنیش اینه که قطع نیست. چرا میگه قطع اجمال در که قطع نیست؟ جواب اینه که تو درون قطع هست، متعلقش که بیرونه دو جور است، گاهی تفصیلیست گاهی اجمالی. وقت اینو خلاصش کردم میگم قطع اجمالی. از این بحث بگذاریم، بناشد بگذاریم، حالا شما میگید نگذاریم، بفرمایید. قطع تو درون تو ناعین دو تا 50% رو هم جمع میشه، میشه 100% تو درون جمع میشه. تو درون من دیگه 99% نیست. اگه یه انا بود میگفتن 50% تو درون منه. حالا دو تا انا هست تو درون من چیه؟ 100%. 100% میگم نجاست اینجا موجوده. این تاش بس تو درون من قطع هست. وقت منطقه متعلقشو میگم اینجا، یه اینجا میگم که ابهام مال بیرونه. نه خب جواب من رو بدید. تو درون قطع به نجاست هست. قطع به نجاست چرا نیست؟ خب نه نیست. شما دارم میدید سر بیرون، بیرون رو نیاد بگید. حالا اگه یه ضعف بود چی میگفتی؟ تو اونم دوتاست، یکی تو درونی که بیرونه. این فرقش همینه. اونجایی که یک ضعف هست تو درون میگه 100% نجاست اینجا هست، بعد بیرون میگه خب کجاست نجاست؟ میگه این ضعف. اونجایی که اجمالیت باز تو درون میگه قطعه، یعنی تو اون شک ندارید که قطعه، یقین دارم نجاست هست. بعد میگم خب کجاست؟ کجاست یعنی بیرون، نه تو دل. بیرون میگم یکی از این دو تا ضعف. اونم هم نمیگیم قطعه به پاک هم میگیم. چرا؟ نه قطعه به پاک هم میگیم هست. میگم قطع دارم به پاکی. دوره میگید این قطعه به پاکی ها تناقض است. میگم نه تناقض نیست. تو درونتون قطع است. قطعه به پاکی. بیرون پاکی کجا وجود داره؟ میگه تفصیلا نمیدونم. یکی از این دوتا ظرف است. اون مال بیرونه.
تفصیل
از قطع موضوعی و قطع تنظیمات قطع موضوعی قطع در یقین بیرون داره. چرا وقت قطع موضوعی از اون قطع موضوعی
نمیخوام بگیم؟
قطع موضوعی یا طریقی نیست. اسم اینا رو نگارید. مثلا قطع طریقی یا موضوعی نمیگیم. قطع تفصیلی و اجمالی اینو بگیم. قطع اجمالی، قطع تفصیلی. قطع تفصیلی یه ظرفه. دارم مثال میزنم.
قطع اجمالی که ما یقین پیدا کنیم در درون یه تفصیل ما از اون بحث
بله. اونو سببشه. چرا قطع تو درون من هست؟ تلفیق از 250% شده. اگرم یه ظرف باشه دیگه تلفیق نیست، یکیه. حالا اونجایی که یکی هست اشکالی وجود نداره، اشکال تو اون دوتا هست. اونجایی که دوتا هست تو درون من قطع مجمل نیست.
به
قطعی کلام هم بکنید اشکالات اینجاست. این حلش بکن بکن. اونجایی که دوتا ظرف بیرون یکیش نجسه تو درون من قطع اجمال ندارد. خود قطعه رو دارم میگن. تو هم میگن قطعه رو میگه سر مکتوبه. نه مکتوبه رو نگید دیگه. اون منشأشه. قطع تو درون من یا هست یا نیست. اصلا بگید دارم من داره بین وجود و عدمه. اگه خواستی بگید مجمل از خود قطع باید معنا کنید، بگید من نمیدونم قطع تو درونم هست یا نیست. و این دروغه. نمیدونم که نمیشه که هر کسی بدون چی مراجعه میکنه بین بود و نبوده، یا قطع هست یا نیست. پس متعلق قطع است که اجمال است، نه خود قطع. قطع تو قطع اجمالی دارم میگم، در قطع اجمالی تو دو هر کسی قطعش یقینا هست، تو اون شک نداره. منشأش چیه؟ چی شده است که این قطع هست؟ تلفیق از دو تا پنجاست. حالا ممکنه 5 تا ظرف باشه، 5 تا 10% میشه، 5 تا 20% میشه، اونش یه فرق نمی کنه. آخرش متعلق اجمال توشه. اما وقتی رو هم ریختید آمدید تو دل، تو دل چی میشه؟ قطعه. بس حالا تو اینا نیست، من اینا خواستم یه چیزی که تو کفایه نیمده سو اشاره بکنم که قطع اجمالی بدونید که یک تسامحه در تعبیره. دیگه بیشتر از اینم نیست. آنچه میخوام بگیم اینه، قطع اجمالی و قطع تفصیلی با هم فرق میکنه. تو قطع تفصیلی شک نداریم که تکلیف منجزه. در قطع اجمالی میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم تکلیف منجزه یا نه؟ به قطع اجمالی که میرسه بعضی میگوین که تکلیف هنوز کاملا منجز نیست، به خاطر اینکه واقع منکشف نشد برای قاطع. وقتی واقع منکشف نشده میگه یکی از این دوتا نجسه، پس نجس معلوم نشد تو خارج کدام یک، تعیینن کدام یک نجس. میگیم انکشاف شده سا، میدونه یکی از این دوتا نجس، از این طرف انکشافه. اما میگیم تمام انکشاف نیست. میگه دیگه درسته، این فرق میکنه با یک ظرف نجس. وقتی تمام انکشاف رو پذیرفتیم وجود ندارد، شارع مقدس میتواند یک حکم ظاهری برای من جعل بکنه در کنار حکم واقعی. حکم واقعی میگیم نجاست عهد ماست، شارع میگه میتونی تو کل واحد از اینا اصل برات جاری کنی، اصل طهارت جاری کنی. میگه اولی رو بگو. این که میگم شاره میتونه، نمیگم الان گفته سا دوره ایراد نگیرید، میگم بعضی گفته ام او دقت کن روگاما یقال که فرق است بین قطع تفصیلی و اجمالی. در قطع تفصیلی که یه ظرف است و نجس، شاره نمیتونه حکم ظاهری برای من جعل بکنه و بگه این ظرف که نجسه حکم ظاهریش بگو پاکه. نمیشه، چون تناقضه، حکم ظاهری نداره که. منم یقین دارم نجسه، یعنی حکم واقعی و ظاهرش مقامش نجسه. اما وقتی دو تا شد قطع میشه قطع اجمالی، یه راه فراری اینجا وجود داره. شارع مقدس میتواند این کار رو بکنه برای من، بگید حالا که تمام انکشاف برات نشده، من یه حکم ظاهری برات میگذارم. اینو بهش میگن حفظ مرتبه ظاهری در جایی که جهل دارد به حکم واقعی تفصیلا. ولی حکم واقعی اجمالی باز هست، اونا جهل نداره دار. میدونید یکی از این دو نجسه. جهل به حکم واقعی تفصیلیه، جاهله. شارع مقدس که حالا که جاهلی میتوانی یه حکم ظاهری جاری بکنی. اینم میگم اذن شارع اصطلاحا، دیگه ما تکرار نکنیم، اذن شارع در اطراف علم اجمالی، آیا شارع اذن میده یا نمیده؟ شارع میتواند اذن بدهد در اطراف علم اجمالی به دو نه. یک، مخالفت بکن با بعضی از اطراف. دو، مخالفت بکن تو همه اطراف. خب مخالفت تو بعض اطراف معناش اینه که دو تا ظرف نجسه. شارع میتونه بگه که یکی از ظرفها رو میتونه استفاده کنه، هر کنون میخواد، دومی رو استفاده نکن. نشد دیگه حکم، چون اینا دو مرتبه هست. در واقع این ظرفی که من دارم استفاده میکنم 50% پاکه، 50% نجس. این واقع. اما من جاهلم که کدام یک از این دو. حالا که جاهلم، شارع میتونه تو همون ظرف بگه که بگو پاک است. این بگو پاک است حکم ظاهریه، نه حکم واقع. حکم واقعی که من جهل دارم. خب اینجا شد مخالفت با یکی از دو طرف، احد اطراف. قسم دوم شارع بیاد بگه همه اطراف. کجا گفته؟ کاری به کجا گفته نداری ما. اما حالا برای اینکه بحث یه مقدار واضح بشه، تو شبهه غیر محصوره. وقتی که در یه جا ظرفای یک شهر که غیر محصوره هست، یکیشو یقین داریم نجسه. چون شبهه غیر محصوره هست، چاره میگه چی؟ میتونی کل واحد از اینا رو استفاده بکنی، ولو میره تا آخر، تا آخر آخر، یعنی فرض کنی کل ظرفارم برد استفاده کن، چاره بهش اجازه میده. چرا اجازه میده؟ چراشو ول کنید، حکمتشو کار نداری. اما میخوام بگیم فرق است بین علم تفصیلی با علم اجمالی. تو علم تفصیلی شارع حکم ظاهری اجازه نمیده. هر جا تفصیلا یکشون میدونی پاک از پاکه، میدونی نجس نجس. اما تا رسید به علم اجمالی، شارع میتواند اذن بده. آیا اذن داده یا نه رو خب باید بریم بررسی کنیم. اما اصلا الان میخوام بگیم شارع میتونه اذن بده. همین که گفت شارع میتونه اذن بده، حالا برید دنبال ببینید آیا شارع اذن داده یا نداده. این بحثی که داریم میگیم اذن در استفاده از اطراف شارع بده، یکی شبهه غیر محصور است، مورد عموم شبهه بدوی. اینم یه مورد. مگه شارع تو شبهه بدوی اینو نگفته که کل شیء طاهر، یعنی هر چیزی که بدون باش برخورد کردی و شک داری نجسه یا پاکه؟ میگه نمیدونم، مثلا سابقا نیده بودم، اولین بار است تو بیابون رسیدم به یه درختی، حالا این درخت پاکه یا نجسه؟ اولین بار آمدم خونه شما، شبهه بدویه که محصوله که نیست که بودم خانه شما، میرم سوار ماشین میشم، تو پمپ بنزین میرم و همینطور تو همه اینا این شبهه بدویه. هر زمینی که پاش میذارم روش، تمام این شبهات بدویه شارع اذن داده است در اقتحام. میگوید میتوانی استفاده کنی. اذن در اقتحام در حالی که در واقع ممکنه حکم واقعش نجس باشه، اینا اشکال نداره. خب به اینجا که میرسه، نکته دقیقی که اینجا وجود داره و ذهنمون کم کم آماده میشه برای فرمایش شیخ از انصاری و اون اینه که میگیم علم اجمالی که پیدا میکنی، این علم اجمالی مثل علم تفصیلی میماند در مجرد اقتضا، نه علت تامه. خب این اصطلاح رو شما که باش آشنا هستید بلافاصله باید جمله رو تمامش بکنید که هر جا گفتیم مقتضی هست تو ذهنمون اینه که مقتضی علت تامه نیست مگر اینکه ثابت کنید مانع وجود نداره. اگه مانعش هم گفتید نیست این مقتضی میشه علت تامه، اما اگه گفتید مانع هست نه دیگه همچنین تو مرحله اقتضا باقی میمانه. حالا صحبت ما اینه، علم تفصیلی وقتی دارم به نجاست اونجا علت تامست. علت تامست یعنی چه؟ یعنی هم مقتضی است برای اینکه بگم حاضر اینا ندیسون، هم مانعی تو کار نیست. دقت کنید جزء اوله چی بود؟ مقتضی هست. اینا دقت داشته باشید. حالا میام جمله بعدی، میگم علم اجمالی مثل علم تفصیلی میماند فی مجرد الاقتضا، یعنی فقط تو مرحله اولش. علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در صرف اقتضا. تا اینجاش مشترک است علم اجمالی و تفصیلی. ادامه شو دیگه کار نداشته باشید که با هم فرق میکنه. تو علم تفصیلی اقتضا بود یا نبود؟ بود. حالا میگیم علم اجمالی اقتضا داره. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم تو علم اجمالی که اقتضا هست گاهی مانع جلوشو میگیره و نمیذاره دیگه اقتضا به فعلیت برسه. وقتی نگذاشت به فعلیت برسه شارع چکار میکنه؟ میگه میتونی بگوی پاکه. خب کجا اینا گفته؟ در دو جا، یکی در شبه غیر محصوره هست، یکی در شبه بدوی. حالا تو شبه بدوی که اصلا علم اجمالی هم نیست، اما پس یه جا میشه در شبه غیر محصوره شارع گفته است. در شبه محصوره هم باز دوره همینو میگیم، میگیم شارع میتونست مانع جلو ما بذاره.
در بحث بزرگ و مقیم آنش
اقتضا
نه بلپه و بلپه
اول اقتضاه، اول بالقوه است. تو بالقوه، حالا لفظ بالقوه نگه دونید اسم جدید نمیره تو کار، همین که داریم این اقتضا علت تامه، اصطلاحی که تو کفایه اومده همینه، همون اسم همون فعلیت و قوه است. اما اسم عوض نکنید که دوره بخواهم الفاظ رو معنی کنید. میگیم علم تفصیلی اقتضا دارد برای اینکه ما حکم به نجاست بکنیم، علاوه بر این که اقتضا داره مانع هم نداره اونو بل کنه دیگه، اون علاوه شو بیه بل کنه. حالا بیان سر علم اجمالی، علم اجمالی هم میگه اقتضا داره. همین وقتی گفتیم اقتضا داره که بگیم ندسه، پس میتواند مانعی باشه. حالا میریم سراغ مانع. اگه مانعی پیدا نکردیم میگیم علم اجمالیه هم اقتضا دارد مانع هم نداره، میشه علت تامه برای حکم به نجاست. و اگر مانع پیدا کردیم میگیم دیگه نجس نیست، با اینکه مقتضی هستم اما میگم نجس نیست. کجا؟ مثالش یکی شبه غیر محصوره، همین کافیه سیگه. بعد میگیم تو شبه محصوره هم شارع میتونست جلو رو بگیره ده. اما نگرفته، لذا میگیم دو نوع مانع داریم. این دو نوع مانع رو توجه بکنیم، یه مانع عقلی داریم یه مانع شرعی. مانع عقلی کجاست؟ اونجاییست که اطراف غیر محصوره باشه. هرگاه غیر محصوره شد عقل انسان میگه چون غیر محصوره است اون علم اجمالی شما دیگه کارایی نداره. مقتضی هست ها که بگیم کل ظرفای شهر نجسه، مقتضی هست، اما این مقتضی به مانع برخورد کرده است. مانعش غیر محصور بودنه. عقل میگه حالا که غیر محصور است بلش کن. این هم میگن مانع عقلی. مانع شرعی چیه؟ تو شبهه بدوی. تو شبهه بدوی من تمام اشیایی که مثلا در این جهان هست، تو اصفهان هست، من یقین دارم بعضش نجسه، اما تک تکشو که سراغش میرم شارع به من میگه کلش انطاهر. از شارع هرچی سوال میکنم میگم این زمین، گل بگو پاک. میگم این درخت، گل بگو پاک. این حیوان، گل بگو پاک. همینطور. لذا تو شبهات بدویه ولو من علم اجمالی دارم به نجاست بعضی از این اشیا، اما این علم اجمالی مقتضی فقط برای حکم به نجاست و مانع داره. مانعش اذن شارع است. شارع به من اذن داده که استفاده کنم. خب این بحث صاحب کفایه اشاره است با فرقی که با شیخ اعظم انصاری داره. شیخ اعظم اصلا بحث اقتضا رو مطرح نکردن. آخون اقتضا رو گفتن، گفتن علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است در اینکه اقتضا داره، منتها باید دنبالش مانعش رو برداری. دو تا مانع هم بیان کردن، یه مانع عقلی، یه مانع شرعی. اما جناب شیخ چی میگن؟ میگن این علم اجمالی به نحو اقتضا هست در یه جا، و همین علم اجمالی به نحو علت تام هست در جای دیگه. خوب دقت کنید، علم اجمالی رو ایشون دائما نمیگن به نحو اقتضا است، میگن به نحو اقتضا هست نسبت به لزوم موافقت قطعیه. تو موافقت قطعیه میگیم این مقتضی است. حالا باید ببینیم مانع داره دیگه. اما نسبت به حرمت مخالفت قطعی، علم اجمالی من علت تامه. لذا ما دو تا کار باید بکنیم. من حالا مثالا از آخر میام به اول. همین دو تا عنایه که جلوی منه، یه وقت من میخوام هر دوشو استفاده بکنم که یکشو میدونم نجسته، اینجا میشه مخالفت قطعی. یه وقت میخوام یکشو استفاده کنم میشه موافقت احتمالی. و یه وقت هم میخوام هر دوش رو آب بکشم میشه موافقت قطعی. میفرمان علم اجمالی به نحو اقتضا است تو موافقت قطعی. نسبت به موافقت قطعی که بخوایی بگی هر دوش رو باید آب بکشی، مقتضی، مقتضی است. لولا المانه میشه دلت تامه. اما همین علم اجمالی من نسبت به این که بخوام هر دو رو استفاده بکنم که بهش بگم مخالفت قطعی اسمشو میذارم، اینجا علم اجمالی من دیگه مقتضی نیست، اینجا علت تامس برای جلوی گیری. الان حتی غیر محصوره داریم بگیم، اصلا نگه تو عوض میخوام محصوره داریم بگیم، اصلا غیر محصوره نگیرم. ببین دو تا اینا دارم مثال میزنم. این شبه محصوره. آخون چی گفتن؟ گفتن علم اجمالی مقتضی است. اما دیگه نگفتن در دو جا باید، گفتن مقتضی. شیخ نمیگن مقتضی است، میگن میخوای چی کار بکنی؟ اگه میخوای موافقت قطعی بکنی که هر دو رو بخوای آب بکشی، علم اجمالی مقتضیه. علت تامه نیست. اگر میخوای هر دو تا ظرف رو استفاده بکنی که بهش میگن مخالفت قطعی، وقتی دو توش استفاده قطعا نجس رو مرتکب شدی. اینجا میگن علم اجمالی شما علت تامس برای جلوگیری. حرف خیلی دقیق زدن شیخ، اما جناب آخوان قبول ندارن. اینا میگن کلی بگو، در هر دو صورت بگو، چه بخوای موافقت بکنی چه بخوای مخالفت بکنی بگو. علم اجمالی مقتضیست و اون که علت تامس فقط علم تفصیلیه، اونجاست که یه دونه ظرف نجست. اگه علم تفصیلیه اونجا بگو علت تامه، اما وقتی شد علم اجمالی مقتضیست، مقتضی هم توضیح میدیم یعنی چه، یعنی دنبالش میگیم آیا مانع هست یا نه. مانع چیه؟ یه مانع عقلی داریم یه مانع شرعی داریم. مانع عقلی اینه که اطراف غیر محصولی باشه، مانع شرعی اینه که شبه بدویست خود شارع اذن در استفاده داده، میگه کلش انتقال هر چیه یه دیدی بگو پاکست استفاده کن برو جمع. این بحث خیلی دقیقی شد. ما دیگه رسیدیم سر فرمایش شیخ اعظم، انشاءالله فردا توضیح کلام شیخ رو بدیم و ببینم نظر آخون در طرف من گفتم، اما باز تکرار میکنیم انشاءالله. سلام و علیکم.